به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. روزنامه و خواننده، نوشته عمران سلایی. عمران صلاحی، شاعر و طنز پرداز محبوب معاصر، دهم اسفند سال 1325 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. صلاحی کار نوشتن را به طور جدی و پیگیر از 20 سالگی در نشریه فکاهی توفیق آغاز کرد. صلاحی در کار نوشتن و سرودن به تحقیق و پژوهش درباره طنز روی آورد و در سال 1349 کتاب طنز آوران ایران را با همکاری بیژن اسدی پور منتشر کرد. نخستین شعر نیمایی عمران در سال 1347 در مجله خوشه انتشار یافت. صلاحی از سال 1352 تا 1375 در استخدام رادیو و تلویزیون بود و سالها با شورای عالی ویرایش صدا و سیما همکاری می‌کرد. صلاحی را در عرصه طنز بیشتر با نام مستعار آقای شکرچیان می‌شناختند. عمران صلاحی 11 مهر 1385 در تهران درگذشت. و اکنون بشنوید داستان کوتاه روزنامه و خواننده رو از نوشته‌های عمران صلاحی. خواننده در نامه‌ای به یکی از روزنامه‌های صبح تهران می‌نویسد: گویا قرار است که خلیج فارس را به دریای خزر متصل کنند. می‌خواستم متذکر شوم که در دریای شمال مردم بدون دغدغه شنا می‌کنند. در صورت اتصال خلیج فارس به دریای شمال احتمال ورود کوسه نیز وجود دارد. خواهشمندم طوری این اتصال صورت گیرد که کوسه های خلیج فارس نتوانند به دریای خزر راه پیدا کنند. این روزنامه به خواننده گرامی خود چنین پاسخ می دهد. کارشناس امور دریایی ما توضیح داده است که چون این اتصال از طریق کانالی است که عمق چندانی ندارد و با توجه به اینکه کوسه ها وارد آب کم عمق نمی شوند، لذا چنین خطری آبهای دریای خزر را تهدید نمی کند. این خواننده گرامی قانع نمی شود. سوالهای دیگری می کند و جوابهای دیگری می گیرد که در آن روزنامه به چاپ نمی رسد، اما شما می توانید آنها را بخوانید. دوباره خواننده نوشت: شما کوسه ها را خیلی سطحی فرض کرده اید. اگر شما از میان علفزاری چندین بار عبور کنید، آنجا تبدیل به جاده می شود. این کانال کم عمقی را هم که شما می فرمایید چنین حالتی دارد. کوسه ها با توجه به قدرتی که دارند، اگر چند بار وارد این کانال شوند، آن را عمیق می کنند. وقتی هم که عمیق شد، کوسه ها شناگر را به خطر می اندازند. روزنامه پاسخ داد: کوسه ها به محیط زیست دریای جنوب عادت کردند و نمی توانند در جای دیگری زندگی کنند. از این گذشته موجودات دریای جنوب، چه انسان و چه حیوان، با زائقه کوسه ها سازگارترند. نگرانی شما بی مورد است. خواننده دوباره نوشت: شاید کوسه‌ها بخواهند تغییر زائقه بدهند. شاید دلشان بخواهد که در دریاهای دیگر سر و گوش یاب بدهند و سیر و سیاحتی بکنند. بالاخره آنها هم دل دارند. ترس ما هم از همین است. ما میترسیم وقتی در سواحل خزر داریم شنای قورباغه میکنیم، کوسه ماهی خطرناکی سر برسد و یک جای ما را اره کند. اگر شما باشید، می توانید با یک پا شنای قورباغه کنید؟ مجسم کنید این جانب از آب در آمده ام، دوش گرفتم و حالا می خواهم لباسهایم را بپوشم. هر چی می خواهم دستم را توی آستینم بکنم نمی رود. بعد معلوم می شود که یکی از دستهامان را از دست داده ایم. اگر شما به جای ما بودید چه احساسی داشتید؟ روزنامه در پاسخش نوشت: اولا شناهای زیادی وجود دارد. اگر کوسه یک پای شما را قطع کرد، مجبور نیستید شنای قورباغه بکنید. می توانید روشتان را تغییر دهید و به پشت شنا کنید. خواننده نوشت: ما نمیدانیم کوسه چرا اینقدر به پای آدم علاقه دارند. این همه هشت پا توی خلیج فارس ریخته است، چرا به سراغ آنها نمی روند؟ چرا فکر نمی کنند آدم ها پای اضافی ندارند؟ نوشته اید اگر پای من را از دست دادیم، از شیوه های دیگر در شنا استفاده کنیم. از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم، اما نگرانی ما نه تنها از بین نرفته، بلکه بیشتر هم شده است. ما با اینکه دوست داریم در دریای شمال شنا کنیم، تن ماهی جنوب را بیشتر میپسندیم. اگر دریای جنوب به کانال دریای شمال وصل بشود، تداخل ایجاد میشود. ماهی های جنوب میآیند به شمال و ماهی های شمال میروند به جنوب. آن وقت تکلیف ما چه میشود؟ روزنامه نوشت: مگر تلویزیون است که اگر این کانال نشد سراغ کانال های دیگر بروند؟ این کانال باید مدت‌ها پیش از این زده می‌شد. تصور بفرمایید اگر 1000 سال پیش این کانال را کنده بودند، سندباد بحری هم می‌توانست با کشتی به دریای خزر بیاید. داستان‌های 1001 شب هم می‌توانست در سواحل بحر خزر اتفاق بیفتد و ادبیات حال و هوایی دیگر پیدا کند. شاید در مورد کوسه‌ها هنوز نگران باشید. با حفر این کانال ممکن است کوس ماهی های خلیج فارس از جاذبه های توریستی دریای شمال استقبال کنند و همگی روانه آنجا شوند. در این صورت شما می توانید برای شنا به سواحل خلیج فارس بروید و خیالتان کاملا راحت باشد که هیچ اتفاقی نمی افتد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
صبح شما بخیر، تراوت و شکوه بهار نو تقدیم به شما. بهار نو برنامه ایه که شبکه فرهنگ برای این لحظه شما آماده کرده. ساعت 8:45 است و شما روی موج اف ام ردیف 106 این برنامه رو میشنوید.
بهار نو.
به نام خداوند خوب بهار. خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال آفتاب. سلام. ای بهار تو پرنده ات رها، بنفش ات به بار، میوزی پر از ترانه، میرسی پر از نگار، چهره تو در فضای کوچه باغ، شعر دلنشین روزگار، آفرین آفریدگار. ای طلوع تو در میان جنگل برهن، چون طلوع سرخه عشق پشت شاخه کبود انتظار. ای بهار، ای همیشه خاطرت عزیز، عاقبت کجا، کدام دل، کدام دست آشتی دهد من و تو را. در شعر معاصر علاوه بر این که برخی از شاعران بهار را مظهری از امید می نگریستند، شاعرانی هم بودند که بهار را چونان که هست توصیف می کردند و جلوه‌ای شبیه به شاعران سبک خراسانی را در گفته هایشان انعکاس می دادند. یکی از این شاعران فریدون مشیری است که شاعری رمانتیک است. به طبیعت و علل خصوص بهار نگاه ویژه‌ای داشت و به گونه‌ای که برخی از زیباترین بهاری‌های شعر معاصر از آن اوست. چقدر دستفشان این فراز از موسیقی برنامه بهار نو، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. در این قسمت به سراغ کارشناس برنامه سرکار دکتر سپیده موسوی میریم و درباره بهار در شعر فریدون مشیری با ایشان گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم دکتر، همچنان بهار زیبا بر شما گرامی.
ممنونم. با نام و یاد خدا، من به چشمهای بیقرار تو قول میدهم، ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب میرسد. خوشحالم از این که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان صمیمی برنامه بهار نو هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، بهار در شعر زنده‌یاد مشیری همچنان که در متن هم خدمت شنوندگان عرض کردم جلوه‌ای واقع گرایانه داره، یعنی توصیف‌هایی که مشیری خوش‌ذوق ارائه میده از بهار از جنس توصیفاتی است که ما در اون فضای خیال‌انگیز سبک خراسانی هم می‌بینیم. مثلا فکر می‌کنیم که شاید شکل بروز شده از منظر زبانی شاعری مثل منوچهری می‌تواند باشد. جالب است که این نگاه منحصر به فرد هم هست، یعنی ما خیلی این نوع نگاه رو نداریم، گویی از طرف شاعران دیگر این نوع نگاه خیلی به رسمیت شناخته نمیشه، آنقدر که اندیشه های اجتماعی میاد در تار و پود نگاه شاعران حتی به مقوله بهار هم جا میگیره دیگه. این رویکردی از جنس رویکرد مشیری کمی کم کاربرد به نظر میاد.
بله، به درستی اشاره کردید. فریدون مشیری اون دینی رو که بهار به گردن هر انسانی داره به لحاظ زیبایی که همه جوره به طبیعت میبخشه رو سعی میکنه به خوبی ادا کنه. این سبک شعری که فریدون مشیری دنبال روح اون بوده در این قضیه بی تأثیر نبوده. خب میدونیم رمانتیسمی که فریدون مشیری ازش استفاده میکرد یک رمانتیسم فردی بوده نه یک رمانتیسم اجتماعی. بس همین رو هستش که ما میبینیم اون خیلی پایبند هستش به مفهوم بهار با همین اون مظاهری که هست. حالا ما این مفاهیم رو به این شکل در چه دوره‌ای از شعر فارسی داریم؟ در سبک خراسانی که شاعر میاد انگار داره از هر پدیده و هر عنصری که در طبیعت میبینه یک عکس میگیره و اونو همون جور که هست سعی میکنه توصیف کنه و دقیقاً در بهاریه‌های فریدون مشیری ما همچین چیزی رو میبینیم. اینجا هستش که مشیری با تیب خاطر و با یک به اصطلاح میتونیم یک نهیب بلند میگه که خوش به حال روزگار که بهار رسیده و یه همچین لحظاتی رو داره برای خودش تجربه میکنه.
حتی از منظر زبان خیلی متجدد هست، همین ترکیب خوش به حال روزگار ترکیب تازه است.
بله،
و چقدر هم جا افتاده، خوانندگان موسیقی سنتی ما خیلی استقبال کردن از این شعر.
بله درسته. خب به هر حال با توجه به اینکه فضای بهار و عید فضای شادی بخشی هستش، خواننده‌ها سعی می‌کنن در این مواقع شعرهایی که حالت خوشباشانه بیشتری دارن و شادی بیشتری درش وجود داره انتخاب کنن، مطمئنن که از این گزینه‌ها بهاریه‌های فریدون مشیریه.
همینطور هست. در فرصت پیش رو این بحث رو پی می‌گیریم. به اتفاق خانم دکتر سپیده موسوی، من مهدی محمدیان هستم، گوینده یه برنامه بهار نو. در حال شنیدن برنامه بهاری بهار نو هستید. در این برنامه در مورد بهاریهای فریدون مشیری با شما گفتگو میکنیم. خانم دکتر موسوی، از منظر دیگر اگر بخوایم به شعرهای فریدون مشیری و به طور خاص به بهاریهای اون نگاه کنیم، نکته‌ای که قابل توجه هست این هست که فریدون مشیری با همه مختصاتی که داره شعرش و با همه سادگی و روانی داره، اما به نظر میرسه که یک بخشی از ادب معاصر ماست که برای خودش کاملا هویت داره. این هویت شامل مجموعه مخاطب میشه، شامل ارزش‌های شاعرانه میشه، شامل این میشه که به هر حال یک بخشی از پازل ادبیات امروز ما فریدون مشیری است. و ما میبینیم که مثلا یادم میاد در روزگار نوجوانی من کاست های صدای ایشان هم منتشر شده بود، یعنی یک دست مخاطب داره این شعر، این بیان، این سبک در واقع رمانتیسم ویژه فریدون مشیری. اینطور نیست؟
درسته. به خاطر اینکه اولا فریدون مشیری یک شاعری هستش که زبانش ساده است، قابل فهمه، پیچیدگی بیانی نداره، نیاز به خوانش خاصی نداره شعرش. مثلا از نوع شعری که ما برای اخوان ثالث داریم، اخوان ثالث شما اگه شعرش درست نخونید نمیتونید مفهوم شعرش رو دریابید، کمایی که قطعا ممکنه که در شعرش با واژه‌های مواجه بشید که معنای اونها رو ندونید، مثل مثلا چکا چاک، مثل واژه چکات که مطمئن مطمئنن خیلی از مخاطبین معنای این واژه ها رو نمیدونن، اما در فریدون مشیری ما با همچین واژه های مواجه نمیشیم. او به زبانی ساده و بی پیرایه حرف میزنه و چون این تیپ بیانی همیشه مخاطبای خاص خودش داشته، واسه همین بوده که مورد توجه مردم خصوصا عوام قرار میگیره. حالا در بین اهل ادب که با یک نگاه ویژه به شعر نگاه میکنن شاید که چندان اقبالی نداشته باشه شعر فریدون مشیری، ولی خب این عدم اقبال منتقدان جدی به شعر مشیری اصلا باعث این نشده که مردم شعر مشیری را فراموش کنن و واسه همین هستش که به قول شما جایگاه خودش همچنان با هر شرایطی که بوده حفظ کرده.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی و ممنون از شما شنوندگان محترم بهار نو. هیچ یادت هست توی تاریکی شبهای بلند سیلی سرما با تاک چه کرد، با سر و سینه گلهای سپید نیمه شب باد غضبناک چه کرد، هیچ یادت هست؟ حالیا معجزه باران را باور کن و سخاوت را در چشم چمنزار ببین و محبت را در روح نسیم که در این کوچه تنگ با همین دست تهی روز میلاد عقاقی ها را جشن می گیرد. خاک جان یافته است، باز کن پنجره را و بهاران را باور کن. تا طلوعی دوباره از بهار بهاری باشی. بدرود.
آفتاب تا افق روشنایی بالا آمده، دریچه نگاهت را، پنجره دلت را رو به نور بگشا. صبح و بهار از راه رسیدند. روی موج اف ام ردیف 106 بهارانه به شما سلام میکنیم و خوشحالیم که در این لحظه های خجسته با ما همراهید. برای اظهار نظر درباره برنامه های رادیو فرهنگ 30558 در اختیار شما عزیزانه. حالا ساز نوروز به گوش شما میرسه. ساز نوروز برای شما کوک شده، شما که از جنس امیدید و به آمدن بهار از قلب زمستان ایمان دارید.